بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 19. 111. پیش شرط و پس شرط وجودی معرفت و علم حقیقی صبر و سکوت و آرامش است و در موضع شهادت و بی‌نظری ماندن، و این عالی ترین و شاق ترین کار انسان است که اکثریت مردم از پس آن بر نمی آیند و بنابراین خواه ناخواه پیرو مکتب اصالت حماقت می شوند و به سوی خودفریبی عمدی می روند. زیرا معرفت و علم حقیقی بسیار وسوسه انگیز است. وسوسه قدرت و رهبری مردم و همین بلا و آفت درجه اول اهالی این وادی می باشد و اکثر آنها را به انحراف و جهل مرکب می کشاند و تبدیل به امامان مکتب اصالت حماقت می نماید. امروزه جماعت روشنفکر عموماً به این بدبختی مبتلایند و هنوز گامی بر نداشته و چیزی را به یقین نیافته وارد بازار خودفروشی می شوند و ساقط می گردند. با اینکه دکتر شریعتی این خط را همواره گوش زد می نمود، ولی تقریباً هیچ کس آن را نفهمید و جدی نگرفت و شاید هم اصولاً جدیتی در مسئله معرفت و حقایق دینی و انسانی نداشته و جز به قدرت نمی اندیشیدند. فهمیدن کار شاقی است، زیرا اهلش را بر سر دوراهی انتخاب قرار می دهد. رهبری بر دیگران یا تسلیم فهم خود شدن و فهم برتر را پیروی نمودن، اهل حکومت شدن و یا اهل امامت شدن، اهل انقلاب شدن و یا اهل قیامت شدن، سلطنت یا ولایت، حکومت یا هدایت، تظاهر یا تقیه، فریب دادن مردم به قصد حکومت بر آنها و یا نوری در قلب ظلمت زمان بودن، اصالت حماقت یا اصالت معرفت. 112. نه اندیشه ی آدمی از خودش می باشد، زیرا اگر از خودش می بود بر مبدأ و معادش اشراف داشت، حالان که بر جریان نقدش هم اشراف ندارد. نه عمل آدمی از خودش می باشد، اگر می بود بر آن اراده می یافت و عاقبتش را نیز معین می کرد. نه احساس آدمی از خودش می باشد، اگر می بود او را دچار سرگیجه و پریشانی نمی کرد و کنترلش می نمود. نه عمر آدمی از خودش می باشد و نه بدن او، اگر می بود از دستش نمی رفت. پس از چه رو آدمی مسئول خیش است؟ منظور مسئولیت اعتقادی در مقابل خدا و در قیامت نیست، بلکه همین مسئولیت غریزی و فی نفسه است که هر کسی خواه ناخواه نسبت به خودش دارد در همین دنیا در حیات روزمره. البته این مسئولیت روی نخست مسئولیت انسان در مقابل خداست، و اگر خدا را در کانون وجدان و ذات آدمی بدانیم، این مسئولیت همان مسئولیت است و یکیست. به هر حال این مسئولیت از چه روست و چرا اصلا عقلانی و منصفانه به نظر نمی رسد و آدمی هیچ گونه هم از زیر بارش نمی تواند شانه خالی کند، حتی با رجوع به مواد مخدر هم قادر به این کار نیست. زیرا گرایش بشر به مخدرات دارویی و غیر دارویی همگی منظوری جز سلب مسئولیت کردن از خیش ندارد، ولی ناکام است و بلکه رنج مسئولیت را شدیدتر می کند. و با القای هیچ فوت و فن و فلسفه‌ای هم بشر نتوانسته است اندکی از شدت و سنگینی این بار مسئولیت نسبت به خیشتن بکاهد و فقط آن را تعبیر و تفسیر کرده و معنایی جدیدتر برایش پدید آورده و در معانی جدیدتر سنگینی این بار محسوس‌تر و اجتناب ناپذیرتر آمده است. نیهیلیزم به کمک روانکاوی‌ها و نئوصوفی‌ها آخرین تلاش خود را برای نجات بشر از این مسئولیت انجام داد و نهایتش به مخدرات توهم‌زا و خودکشی‌ها و جنون‌ها رسید. این بار مسئولیت به لحاظ عقلانی به معنای آن است که نیستی مسئول هستی است و باید بار هستی را بکشد. و سوال این است که کسی که نیست چگونه میتواند مسئول نبودن خود باشد و پاسخگو باشد نسبت به کسی که در او موجودیت یافته است و او را محل ظهور هستی خود قرار داده است. در قاموس دین و قرآن این همان کشیدن آن بار امانت الهی است و آدمی مسئول خدا شده است و بار هستی خدا را می کشد و باید خوب هم بکشد و زیبا و صبورانه و خموش و با رضا و عشق بکشد و دست از پا خطا نکند و نق هم نزند. کسی که نیست یعنی انسان مسئولیت حیات و هستی و فعل و اراده کسی که هست یعنی خدا را پذیرفته است و چنان پذیرفته است که هیچ گونه هم نمیتواند آن را باز پس دهد. انسان این است. اگر این حقیقت و راز را فهمیدی، همه چیز را فهمیدی، وگر نه هیچ نخواهی فهمید. یعنی انسان مسئول خودش نیست، زیرا خیلی خوب می داند و تجربه کرده است که خودی در کار نیست و همه خداست و بلکه مسئول خدا شده است. آیا خدا بر بشر یکی کمی سخت نگرفته است؟ چرا؟ ولی در عوض این سختی انسان را از نیستی رهانیده و به هستی می رساند. این تراژدی برای انسان هستی آفرین است و به زحمتش می ارزد. اگر نمی ارزید، بشر اینقدر برای تمدید و طولانی کردن عمرش زحمت نمی کشید و اینقدر جانفشانی نمی کرد. ولی خدا می گوید که اصلا احتیاجی به این زحمات نیست و من راضی به این نیستم که خودت را در عذاب افکنی. کافی است که آرام بنشینی تا من کارم را بکنم و به تو روزی بدهم. خدا جز صبر هیچ چیز دیگری از بشر نخواسته است و این را هم باید دانست که خدا کسانی را دوستان و مخلصان خود می داند که به کلی از خودشان توانستند سلب مسئولیت نمایند. عباد الله المخلصین که هرگز مسئول اعمال خود نیستند و بلکه خدا مسئول اعمال آنهاست. پس این احساس مسئولیت نسبت به خود نیز امری کاذب و وهمی است، زیرا انسان خود را خودش پنداشته است. اگر ببیند و بپذیرد که همه اوست، آنگاه از دریایی دردها و رنجها نجات یافته است و هستی را به صاحبش وا می‌گذارد و می‌رود پی کار خودش که همان فناست. 113 خواه نخواه هر شناخت و عملی میزان و پایگاهی جز معرفت نفس ندارد و به قول معروف بشر جبران در همه امور قیاس به نفس می کند و به قضاوت با عملی دست می زند و جز این امکان پذیر نیست. یعنی هر کسی در جهان ادراک و احساس و عمل ملاکی جز خودش ندارد و خود هر کسی پایگاه نگرش او به جهان است و درکی که هر کسی از خودش دارد و تجربه‌ای که نسبت به خیشتن کسب کرده است، میزان درک و تجربه و قضاوتش در باره کل جهان و جهانیان است. این یک اصل اجتناب ناپذیر و فوق اعتقادی است، ولی عموماً فلاسفه و روشنفکران به میزان شدیدتر و مابقی مردم در حد خفیفتری این اصل آشکار را از یاد می‌برند و این نسیان بسیار حیرت آور است. و این به معنای خود فراموشی است و راز غفلت و جهل و جنون بشر است. این غفلت در اندیشمندان اجتماعی که به دیگران بیشتر فکر می کنند تا به خودشان شدیدتر است. یعنی اندیشمندان اجتماعی از سایر مردم غافلتر و جاهلترند. فقط این جاهلان و کافران نیستند که همه را به کیش خود می پندارند، بلکه مؤمنان و عقلا و عرفا هم جز این چاره ای ندارند. ولی لااقل بر این اصل آگاه هستند و از آن غافل نمی مانند. و کیش هر کسی چیزی جز تجربه و ادراک او از خیشتن نیست. و بدین لحاظ همه افراد بشری کیش واحدی دارند و آن این است که همه کیش ها را به کیش خود می سنجند. و از این روست که مثلا حتی دو تا مسیحی هم پیدا نمی شود که شناخت و قضاوت و احساس و عمل یکسانی داشته باشند. در واقع به تعداد افراد بشری بر روی زمین مذهب و مسلک و دیدگاه وجود دارد و هر کسی پیغمبر خیشتن است و بسیار مایل است به که سایر بشریت را به کیش خود درآورد. این همان چیزی است که خودمحوری و دیکتاتوری و غرور و کبر بشری نامیده می شود. ولی انسان عاقل و مؤمن می داند که از این لحاظ همه مثل او هستند و او برتر از دیگران نیست و موجود منحصر به فرد هم نیست. ولی با این حال می بینیم که دو تا برادر هم یک جور احساس و عمل و فکر ندارند و این تناقض به لحاظ معرفتی بسیار قابل تأمل است که اگر همه یکی‌اند پس چرا یکی نیستند بلکه ضد هم دیگرند. ما در اینجا از اصول و کلیات و بنیادهای معرفتی سخن می‌گوییم، وگرنه هزار دلیل بر تضاد افراد بشری نسبت به یکدیگر می‌تواند در حیات غریزی و اقتصادی و جنسی و تربیتی و سیاسی و امثال هم ذکر شود. ما اصلی را مورد توجه قرار داده ایم که همه امور و احکام و فرامین بر این اصل صادر می شود و مثل وحی منزل بر حق و درست می نماید. ولی خود این اصل با خودش در تضادی آشتی ناپذیر است و به ندرت کسی در ماهیت این اصل آشکار تأملی می کند. نکته جالب دیگر این است که عموماً هر کسی خودش را منحصر به فرد و حق به جانب می داند و دیگران را همه یک جور و ناحق می پندارد. سوال این است که این خود چیست که منشأ همه تضادهای شدید و آشتی ناپذیر می باشد؟ مثلا هر کسی در این حال که خود را برحق و منحصر به فرد می داند به شدت از خودش بیزار و گریزان است و می خواهد در جمع گم شود و مثل دیگران گردد. البته آدمی هر چندگاهی تلاش می کند تا وحدانیت و حقانیت خود را بر مسند اثبات و سلطه بنشاند، ولی هر بار ناکامتر از دفعه قبل شده و باز توبه می کند و به جمع پناه می برد و سعی می کند همرنگ جماعت شود و خود را از یاد ببرد. آدمی باید بفهمد و بیازماید و باور کند که این خود همان عدم است، ولذا قابل اثبات نیست و حضور و ظهور و حاکمیت خدا که مظهر وجود است در آدمی این توهم را پدید آورده که این خودش می باشد. ولی در ناکامی های خود باید باور کند که خودش نیست بلکه خداست و منشأ این همه تضادهای معرفتی و عملی بشر تضاد بین خود و خداست. همه تضادها حاصل این تلاش است که آدمی می خواهد خود را همان خدا بداند و بر جای او بنشاند، ولی نمی تواند. سایه وجود بر عدم، یعنی سایه خدا بر خود است که این همه تضاد آفریده است. ولی این تلاش ماهیتاً تلاش باطلی نیست، بلکه برحق‌ترین تلاش بشر است که خود را بر جای خدا و خدا را بر جای خود قرار دهد، زیرا خلقت آدم برای همین امر است. ولی روش آدمی عموماً اشتباه است و بلکه معکوس است. آدمی سعی می کند که خود را بر خدا تحمیل کند، حالان که بایستی خود را تسلیم محض خدا کند تا خدا بر جای او بنشیند و عین خود گردد و همه تضادها برطرف گردد و توحید آشکار آید. خود سایه خداست بر عدم و این واقعه امر را بر عدم یا آدم مشتبه کرده است. و اما از آنجا که عدم نیز غیر خدا نیست و اگر غیر خدا باشد به لحاظ اعتقاد دینی شرک است و به لحاظ معرفتی تناقض است، پس هر آنچه را که بشر از خودش می داند و از خدا نمی داند همه باطل و دروغ و لذا تضاد آفرین است. بشر بایستی بیاموزد که خود را خلع سلاح کند و در صبر غرق شود و خاموش گردد، و این توفیق را هم بایستی از خدا بخواهد، و البته تا خدا نخواهد بشر هم نمیتواند از او بخواهد، زیرا دایی و رایی هر دو خداست و ذاکر و مذکور هر دو اوست. خود خدا را به ضمیر تو میخواند در مقابل من. در این رویارویی او یا او خلق میشود که شاهدی بی نظر است بر این واقعی خود خدایی. او عرصه توحید و خلافت است و کانون وحدت خود و خدا. 114. این که علم و معرفت و بصیرت بر عمل خاصی داشته باشی یا نداشته باشی فرقی نمی کند در این که آن عمل را انجام می دهی یا نمی دهی. زیرا در هر حال به موقع آن عمل چون رسید آن کار را خواهی کرد اگر دلت بخواهد. تمام شناخت تو درباره عملی فقط در کیفیت محتوای آن عمل اثر می گذارد و در شکل ظاهری آن اثری ندارد. شناخت آدمی در هر درجه‌ای که باشد فقط اعمال آدمی را دچار دغدغه و استراب و وسواس شدیدتر و عمیق‌تری می‌کند و اتفاقاً هرچه شناخت وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد استراب اعمال نیز به همان میزان بیشتر می‌شود. محکم‌ترین و بی‌دغدغه‌ترین اعمال آدمی اعمال کور و غریزی او هستند که در جهل کامل صورت می‌پذیرد. پس آنان که می‌خواهند به واسطه علم و شناخت شکل اعمال و رفتار و روش زندگی دیگران یا خود را تغییر دهند دچار تناقض و نفاق می‌شوند و نهایتاً به نیهیلیسم معرفتی می‌رسند. فقط و فقط تکنولوژی و صنعت است که شکل ظاهری رفتار بشری را تغییر می‌دهد و به خودی خود نمی‌تواند ماهیت این رفتار را دگرگون نماید و ارتقا دهد و بلکه صغیر و پیچیده و بیروح می سازد. معرفت موجب رقیق و لطیف و زلال کردن ماهیت اعمال می شود و حالان که اعمال بشر در احاطه تکنولوژی به عکس این راه را تعیین می کند. معرفت باطن عمل آدمی را روشن نموده و عمل را مبدل به منشوری منور می سازد که حقیقت عمل کنندش از بطن آن عمل به بیرون می ترابد و آشکار می شود و بدین گونه آدمی از اسارت و حبس اعمالش رها می شود و اعمال تبدیل به گردونه رهایی می شوند و نه اسارت. ولی تکنولوژی فقط صورت ظاهر اعمال را تغییر داده و پیچیده می سازد و پوسته ظاهری رفتار را شقی و سخت و نفوذ ناپذیر می نماید. و فرد در درون اعمال خود محبوس و اسیر می ماند و امکان ظهور و رهایی را بر او سخت و محال می سازد. انسان عارف به واسطه اعمالش ظهور یافته و معرفی و آزاد می گردد و انسان فنی به واسطه اعمالش محصور و محبوس می گردد. 115. علم بر عمل بشری عالی ترین علم ممکن در عالم خاک است. و خداوند می فرماید که در روز قیامت بر اعمال خود علم می یابید. ولی برای اهل معرفت که پیشگام در زمان است، این علم قبل از وقوع قیامت کبرا به تدریج میسر می آید. علم بر عمل خیش، همانا علم بر افعال پروردگار است، زیرا فعلی از بشر سر نمی زند الا به اراده او و عالی ترین افعال خدا، از اعضا و جوارح بشر صادر می شود زیرا خلیفه اوست. طبق این کلام خدا که هر چیزی بر شکل دهنده اش عمل می کند و شکل دهنده انسان خداست. ولذا همه اعمال انسان بر خداست و در رابطه با خدا و برای خداست. یعنی همه اعمال بشری به امر خدا و از خداست و به سوی خداست و بر خدا انجام می شود. یعنی انسان هر چه که می کند با خدا می کند و لذا نتیجه هر عملی هم از سوی خدا بر انسان وارد می شود و این است که می فرماید نتیجه و عاقبت هر امری در نزد خداست. و این کلام که ای فرزند آدم بر خدایت معصیت مکن و به او تهمت مزن، از این منشأ معصیت بر پروردگار است و چون نتیجه اعمالش عموماً مطابق میلش از آب در نمی آید، لذا خدا را متهم می سازد. این متهم ساختن خدا لزوماً به معنای خدا را علت ناکامی اعمال خود دانستن نیست، بلکه همین که آدمی علت شکست خود را دیگران بداند، این تهمتی به خداست، زیرا علت شکست هر عملی خداست، همانطور که علت هر پیروزی نیز خداست. زیرا آدمی در پیروزی اعمالش نیز خودش را علت می داند و در شکست اعمالش دیگران یا خدا را متهم می سازد و کفر می گوید. اعمال آدمی به طور کلی معرف خدایند و تماماً یک حقیقت را افشا می کنند و آن این که عمل کننده خداست و عمل از خداست و بر خداست و برای خداست و هدفش هم معرفی خداست. همانطور که از علی علیه السلام پرسیده شد که خدا را چگونه شناختی، فرمود از این که هرچه خواستم نشد. و نیز می دانیم که عالم و آدم از عدم پدید آمده است، ولی فرق آدم از سایر موجودات عالم در این است که همانطور که خداوند می فرماید آدمی در هر حال خلقتش بر خلق خیشتن شاهد است. آدمی شاهد است بر این حقیقت که خود نیست و فقط خداست. انسان موجودی است که نیست و می داند که نیست. این آگاهی و شهادت بر نیستی خیش همان معنا و موجودیت خاص انسانی در عالم هستی است. این حقیقت جز در ماهیت اعمال بشر قابل درک و باور نیست. یعنی آنچه که از انسان بروز می کند نشان می دهد که از انسان مبراست و در خدمت انسان نیست و اصلا کنندهش انسان نیست. و اگر انسان این حقیقت را منکر شود از این بابت عذاب می کشد و مسئول اعمالی می شود که مربوط به او نیست، زیرا او خود این مسئولیت را بر خود نهاده است. 116. قلم در دست انسان اهل معرفت نفس مثل نقش جبرئیل و روح القدس است برای انبیای اولوالعزم، و آنچه را که از آن تراوش می کند خط حق از باطل را آشکار می سازد و مرز عقل از جنون را نشان می دهد که قسم به قلم و آنچه که می نویسد که تو به نعمت پروردگار و مربیت مجنون نیستی. در انسان مخلص اهل معرفت قلم در دست حضرت رب است که انسان را تعلیم می دهد که علم الانسان بالقلم. آن که ربی جز خدا بر نگزید و به غیر خدا پشت نمود مشمول این آیه مذکور است، وگرنه آدمی به واسطه قلم در نزد معلم سواد می آموزد و نه علم. و خداوند نیز می گوید که علم فقط در نزد اوست و فقط بر مؤمنانش به میزان سعی و اخلاص اعطا می کند. بنابراین اگر قلم به دست گرفتن و نوشتن به نیت تعلیم گرفتن باشد و به قصد تربیت خیشتن باشد، کلام خداست که از این قلم جاری می شود. 117. کل ارزش دنیا و کالاهایش در این است که از آن بگذری. تا از آن نگذری نه معنا و حقش را و نه نفع اندک و موقتیش را می‌یابی. از دنیا و اهلش انتظاری بیشتر از جفا داشتن جهل است. 118. در هر کتابی که برای نگارش پیش روی می‌گیرم همه آن مسائل و حقایقی را که در کتاب‌های قبلیم مورد نظر بوده بار دیگر با نگرشی عمیق‌تر و با اشرافی کامل‌تر و با حسی جدی‌تر و جهان‌بینی جامع‌تر و روش توحیدی‌تر به بوته آزمون و خودشناسی می‌برم. به همین علت با دیدی عجولانه و سطحی که بنگرید همه کتاب‌هایم به لحاظ موضوع و محتوا تکراری می‌آیند. هر کتابی که می نویسم در واقع گزارش آخرین وضعیت من در جهان و جهان در من است. من به هنگام نوشتن در اوج آتش شناخت و بصیرت برتر و مطمئن‌تری از خیشتن هستم. به همین دلیل نوشتن من پایانی ندارد و می توانم تا قیامت کبرا بنویسم، و اگر آنقدر عمر می داشتم جز نوشتن کار و هم مقمی نمی داشتم. به روشنی می بینم که در هر کتاب جدیدی که پدید می آید ارتقا می یابم. خالص‌تر، موحدتر، روشن‌تر و سالم‌تر می شوم. و چون این ارزش‌ها پایان و غایتی ندارد، لذا نوشتن مرا هم پایانی نیست. من در حال نوشتن کشف می کنم، نه اینکه اول کشف می کنم و بعد می نویسم. نه. بلکه اول می نویسم و بعد کشف می کنم، بلکه در حال نوشتن می بینم و می فهمم. نوشتن برای من تماماً الهام و اشراق است و ماهیتش تماماً وحی‌گونه است. برای همین است که اکثر دوستانی که آثارم را می خوانند در این قول مشترکند که نوشته های تو قابل فهم و تجزیه و تفکر نیست و بلکه دیدنی هستند و خواننده یا می تواند آنچرا که تو در حال نوشتن دیده ای ببیند و یا نمی تواند. و از این لحاظ شباهت زیادی به منطق قرآنی و احادیث ائمه اطهار دارد. 119. ایمان جادویی ترین و غیر قابل گفتگو ترین و عالی ترین صفتی است که بشر به واسطه آن همه چیز است و بدون آن هیچ هم نیست. قرآن کریم هم سایر ارزش‌های متعالی انسان را فرزند ایمان می‌داند و ایمان را سرزمین سعادت و هدایت می‌خواند و فقط مؤمنان حقیقی را زنده و بیدار و انسان می‌نامد و ما بقی را از انسانیت مرده و یا دور معرفی می‌کند. کلاً جماعت فیلسوف آن گوهری تفکر درباره ماهیت ایمان را ندارند، مگر آنکه آن را مترادف با جهل و تعصب بدانند. در میان متفکران تاریخ جدید هم هر کسی که با این مقوله برخورد کرده کمابیش همین معنا را الغا نموده است، الا انگشت شماری مثل کیرکگارد دانمارکی و گابریل مارسل فرانسوی و پل تبلیخ اتریشی که در رأس کسانی قرار دارند که ایمان را با چشمی انسانیتر و عمیق‌تر نگریستند، هرچند که از تعابیر روانشناسانه نتوانسته فراتر روند. یعنی به ایمان با چشم غریزه نگریستند و نهایتاً آن را به اسطوره شناسی تحویل دادند. گرچه کیرکگارد دیدگاهی جدیتر دارد و ایمان را حاصل نبرد انسان با خودش می داند. مسئله این است که آدمی تا به عقل و تفکر جدی درباره خیشتن نیامده هنوز ایمان دارد و این ایمانی فطری است که در بد به تولد در انسان وجود دارد. دلیری و نترسی نوجوانان از ایمان آنهاست و نه از جهل آنها. آدمی تا به خودش می آید و به تفکر جدی درباره خود و حالات و اعمال خود می پردازد، آن ایمان فطری و غریزه بار دچار تزلزل شده و به تدریج فرو می پاشد و کفر آشکار می شود. و از نشانه های این کفر ترس و تردید و استراب است که به تدریج مبدل به جدال و جنگ با خویشتن می شود. اگر این راه به خودآیی و خودشناسی ادامه یابد، به خود براندازی نفسانی و روانی و عقلانی می انجامد و در کمال این خود براندازی است که یک بار دیگر ایمان با سیمایی روشن و زلال و اهورایی در دل طلوع می کند که ارمغانش بصیرت و اطمینان و آرامش است. همانطور که آن ایمان دوران نوجوانی خام و وحشی و یاغی بود، این ایمان که حاصل جهاد اکبر انسان با خویش است بسیار پخته و مهربان و صبور است و ویژگی مشترک هر دوی آنها دلیری است. آن یکی دلیری را صرف ماجراجویی می کرد، ولی این یکی آن را صرف حقیقت می کند. آن یکی صرف هوسبازی شد و از دست رفت، ولی این یکی صرف عشقبازی و ایثار می گردد و ارتقا می یابد. زیرا آنچه که انسان را به خود می آورد شکست و ناکامی است و محصول هوسبازی و ماجراجویی می باشد. ایمان را اگر به معنای واژه خودش یعنی احساس امنیت درونی بگیریم، درکش بسیار ساده و ملموس است و نیازی به تفسیر ندارد. ایمان عارفانه حاصل نبرد کبیری است که اهل معرفت با خودش دارد و در این نبرد از تمامیت حیات و هستی و دنیا و عاطفه و مال و جانش مایه می گذارد. ولذا این ایمان به قیمت کلانی به دست آمده است و خیال و تلقین و باوری دمدمی و فلسفی نیست، بلکه چون خورشیدی است که در سینه طلوع کرده است. ایمان عارفانه محصول ایثار و از خودگذشتگی تا به انتهاست در وادی خودشناسی و طلب حقیقت، تا به کلی از خود نگذاری، خدا را در جای خود نمی بینی تا به او ایمان آوری. 120. آدمی در رهزنی عموماً موفق است، ولی در رهنمایی است که از هر صد هزاران شاید یکی هم توفیقی به دست نیاورد. و این بدان دلیل است که چاه بس فراوان است ولی راه فقط یکی است. و نیز بدان دلیل است که عاشق چاه فراوان است ولی عاشق راه پیمایی تا به آخر بسیار بسیار اندک است. به هر حال در هر دورانی، حتی اگر فقط یک نفر راه را تا به آخر طی کند، برای کل بشریت کافی است و همواره لااقل یک نفر این راه را طی می کند، وگر نه بشر امکان ادامه حیات نمی یافت. 121. چون و چرا کردن در سرنوشت افراد و اقوام امری باطل است، زیرا در نفس این چون و چرا همواره موضوع بنیادی اختیار انسانی فراموش یا عمدن انکار می شود. فلانی چنان شد زیرا خواست که چنان شود و همین. از پس هر چون و چرایی یک فلسفه جبر سربر می آورد که یک کارخانه کامل خودفریبی و انکار اختیار انسان است و به قول حدیث قدسی معتقدین به جبر اهل دوزخند. زیرا اختیار خیشتن را که همان امانت خاص الهی به انسان است منکرند، یعنی اصلا خدا را منکرند در خلقت خیش، ولذا خود را منکر می شوند و این انکار در به دوزخ است. 122. همواره احمق‌ترین آدم ها در مقابل هوشمندترین آدم ها پدید می آیند و حقباز‌ترین آدم ها در مقابل صادق‌ترین آدم ها و کافرترین آدم ها در مقابل مؤمنترین آدم ها رشد می کنند و پلیدترین آدم ها در مقابل پاکترین انسان پرورش می یابند و این بدان معناست که هر جا که نور شدیدتر باشد کوری شدیدتر می شود و هر کجا که حق عریان‌تر شود باطل نیز آشکارتر می آید و این بدان معناست که هر چه که وجود بیشتر به عرصه ظهور می رسد مدعیان کذایی وجود رسواتر شده و تباهی و نابودیشان آشکارتر می گردد. 123. تنهاتر شدن همانا آشکارتر شدن است و متجلیتر گشتن است. عرصه ایست که باطن بیرون می ریزد و عین ظاهر می گردد و بنابراین تنهاتر شدن همان صادقتر و بیریاتر شدن و مبهدتر و یگانه تر شدن است. 124. حقایق و واژه ها و معانی وجود دارد که همه گفتار و کردار و تلاش و مکاشفات آدمی از آنها ریشه می گیرد و نهایتاً به همانها باز می گردد. صدق، حق، معرفت، تکامل، عدل، محبت، سلامت، اختیار، نجات، مردم، خدا، دین، یگانگی، زندگی، نابودی و رنج. و جالب این که همه فرهنگ ها بر این واژه ها تکیه دارند و اصلا این واژه ها پدید آورنده هر فکر و فرهنگی هستند و وجوه مشترک فرهنگ ها می باشند و در این حال موضوع محوری نبرد فرهنگ ها نیز می باشند. پس وحدت علت تفرقه و تضاد است و شباهت ها داله بر افتراقند. 125. همه دعواها بر سر این است که من بهترم، زیباترم، فهمیده ترم، صادق ترم، پیشرفته ترم، ایثارگر ترم، با تجربه ترم و درستکار ترم. ولی واقعیت این است که کسی بهتر است که دست از این ادعا به هر طریقی می کشد در گفتار و رفتار، و کمال بهتری آن است که خاشعانه و قلبن و عملن مرید شوی، مرید همه آنهایی که معتقدند و داد میزنند که از تو بهترند. اگر صادقانی چنین کنی از تو فرار خواهند کرد و دست از دعوی خود برخواهند داشت و اعتراف میکنند که تو بهتر از آنها هستی. وقتی کار به اینجا برسد باید بدانی که آنها واقعا از تو بهترند و مریدی تو نسبت به آنها واجب آمده است، ولی افسوس که تو را به مریدی نمیپذیرند. اذا تنها میمانی تا خود را اصلاح کنی و خوب شوی. خوب بودن بهتر است از بهتر بودن. 126. چون روی مرگ به مشام میرسد، آدمی از کل زندگی که کرده و از کلیه اعمال خود پشیمان میگردد و توبه میکند، توبه ای که به کار نمی آید. ای کاش همواره بوی مرگ به مشام آید و هرگز نرود. مرگ نزدیکترین مونس آدم است و بویش دماغ را پر و بی‌حس نموده است. برای رفع این کرختی و سهمیت دماغ چه باید کرد؟ هر که این راه را بیابد مسلماً به پیروزی بزرگی رسیده است و هزاران بار از نو زندگی کرده است و هر باری به گونه دیگر. 127 منشأ غرور بشری از اینجاست که هر کسی میپندارد که خودش است. پس غرور از جهل است و از جهل نسبت به خود است. فقط آن که دید و باور کرد که خودش نیست و بلکه این خداست، آنگاه از نردبان غرور پایین می آید و دست از انکار خدا می کشد با دست کشیدن از خودش، و این آغاز ایمان به خدا و غیب است. 128 کلمه خدا برای بشر تکنیک پرست امروز بسیار دردآور است، زیرا هرچه که پیشرفت فنی می کند عاجزتر و مریضتر می شود و نیاز فطریش به ناجی غیبی شدیدتر می شود و از طرفی دیگر می بیند که تازه باید بازگردد به قدیمی ترین اعتقاد بشری، یعنی خدا، که با انکارش این تکنولوژی پدید آمده است. ولذا بین خدا به عنوان ناجی و دادرس و امکانات تکنیکی خود در تضادی هولناک افتاده است و بین خود و خدا سرگردان مانده است که کدام را انتخاب کند. هرچه که این خود تکنولوژیکی بولتر و پربارتر می شود، ضعیفتر می گردد و جبران به جستجوی دادرس غیبی می افتد و نیازش به خدا شدیدتر می شود، در حالی که دستش در زنجیر است و کمتر از گذشته به خدا می رسد. این تضاد به لحاظ منطقی همان تضاد بین سبب و ایجاز است و تضاد بین فیزیک و متافیزیک است، تضاد بین تشنگی و بیابی. این تضاد چون به غایت رسد حل گردد به صورت یک انفجار جهانی که همه زنجیرها را پاره کند و تکنولوژی را منهدم نماید و بشر را روی در روی امامش قرار دهد، که ظهور جمال غیبی پروردگار در عالم خاک است. 129 هم نسخه درمانی که برای امراض تن و یا روان و که برای فرد یا جامعه، برای امراض فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و غیره، فقط و فقط یک بار خاصیت شفابخش دارد و بس. این حقیقتی توحیدی است که دانش فنی بشر امروز هرگز قادر به درک و باور آن نخواهد بود. 130 حکمت در معنای حقیقی و قرآنی آن امری از امور پروردگار است که در درجاتی به مخلصین داده می شود و ماهیت توحیدی دارد و مشمول درمان جامعه دردها و رنجهای ظاهری و باطنی افراد و جوامع بشری می شود که طب واقعی و علوم اجتماعی واقعی نیز بخشی از حکمت می باشد و حکیمان واقعی همان طبیبان و روانشناسان و جامعه شناسان و دینشناسان و انسانشناسان و خداشناسان واقعی هستند و همه این معارف امری واحد است و شفا و شفاعت در همه امور بشری در دل حکمت جمع شده است و از این رو خداوند می فرماید که در حکمت خیر کثیری است. حکمت از جمله علوم لدنی و ذاتی است که در مسیر معرفت نفس و اخلاص در دین به دست می آید و از اجرهای پروردگار به مؤمنان مخلص است و این انحراف و نفاق بزرگی بود که بسیاری از متفکران اسلامی و از جمله علامه طباطبایی با آن در افتادند که پنداشتند حکمت همان فلسفه است. 131 بسیاری از ندانستنها و تردیدهاست که به صورت امر حقی بر وجود کسی فرود می آید تا او را تسکیه نموده و متوجه دانایی برتری کند و تا موقعش فرا نرسد آن جهل و تردید برطرف نشود. و البته اگر آدمی در سمت برطرف نمودن آن جهل یا تردید سماجت و بی‌صبری نماید چه بسا آشکار خواهد شد، ولی فرد از این دانایی به انحراف و ضرری کلان خواهد افتاد و دست به کارهایی می‌زند که جز پشیمانی به بار نمی‌آورد. پس هر علم و بصیرت و یقینی به هر کسی به موقعش داده می شود و به همان میزانی که به صلاح اوست داده می شود. این مصلحت و حقیقت در ذات آدمی نهفته است و بی موقع و بی جهت عمل نمی کند و هیچ کسی نمی تواند دیگری را زودتر و یا دیرتر از موقعش از خواب بیدار کند. پس می بینیم که صبوری و دانایی رد پای حرکت آدمی در مسیر رشدی سالم و با عزت است و بزرگترین آفت و خطر اهل دانش همین عجولی آنهاست و حرص در دانایی و عجولی در آن از نشانه های شیطنت است و فقط به قصد خودفروشی و تبهکاری است و بس. وقتی که انسان چیزی را نمی داند و یا در آن مردد است ولی به شدت نیازمند آن است که بداند و یقین حاصل نماید ولی صبور میماند و بیهوده به زنهای گوناگون و احتمالات متوسل نمی شود و بر حسب این پندارهای متزلزل دست به کاری نمی زند و کسی یا چیزی را به ناحق متهم نمی کند، در به حقیقت و علم و معرفتی برتر بر او گشوده می شود و تحت شعاع این گشایش است که آن سؤال را هم در می یابد و می بیند که اگر قبل از این گشایش به پاسخ سوالش می رسید، کاری خطرناک به دست خود می داد که بسیار حسرت‌زا و تباه کننده می بود. 132. این که در نظام مدرن ارزیابی ارزش‌های تمدن معاصر، هر هوش و استعداد و توانایی را جز با جواز رسمی و مدرک استاندارد تایید نمی کنند، از این روست که زجر کشیدن و سلطه پذیری و خودفروشی است که ملاک همه ارزش هاست و اگر کسی علمی و هنر و نبوغی از خود کشف کرده باشد و آن را در روابط سراسر فتنه و فساد و عذاب به دست نیاورده باشد و برایش جان نکنده باشد و تمام هویت انسانی خود را نفروخته باشد، چون این چیزی اصلا معتبر و قابل اطمینان نیست و به کار این تمدن نمی آید. و واقعا هم همینطور است، مگر آن که از محتوی و حقیقتش توهی گردد و در بازار قاچاق علم و هنر و اندیشه فروخته شود و خود فرد هم تباه گردد. و در این صورت است که می توان از آن بهره ای در تقویت جهل و جنون این تمدن بهره گرفت. 133. هیچ تجربه ای تلختر و بیمار کننده تر از آن نیست که تو به کسی اعتماد و دوستی نموده و خدمت بی مزد و منت کرده باشی ولی طرف مقابل به ناگاه خائن و پلید از آب در آید و از صدق تو نهایت سوء استفاده را کرده باشد و تو را فروخته باشد. چون این تجربه هایی در این حال که زخمی عمیق و دل و جان بر جای می گذارند ولی موجب بیداری و تعالی عظیمی در انسان صادق می شود و خیانت دیدن از جانب معشوق در رأس این تجربه ها قرار دارد. این زخم صدق تو را تبدیل به معرفت نموده و به صدق و اخلاص برتری می کشاند و این معرفت و اخلاص موجب می شود که طرف مقابل را قلباً عفو کنی و بلکه از او طلب مغفرت نمایی، از اینکه او را بیش از حد و قدر او چنان مورد محبت قرار دادی که امر را بر او مشتبه نموده و به انحراف و خیانت کشانیدی و بدنامش کردی و خودت خوشنام و مفتخر شدی و ارتقا هم یافتی و از خواب غریزه بیدار شدی و زخمی که محبوب و دوست به تو میزند از حق است، هرچند که خود او این حق را نمیشناسد و فطرتن عمل میکند. این زخم بر فرق سر جهل تو فرود آمده است و دلت را بیدار و زنده کرده است و به خود آورده است تا خود را بشناسد و از این روست که هیچ سالک معرفت نفسی نبوده است که مواجه با چنین زخمی نشده باشد. ولی قدر این زخم را به خوبی درک کرده است و از عشق کور بیرون آمده و در وادی دوست داشتن وارد شده است. عشق گذراست ولی دوست داشتن جاودانه است. زهر خیانت معشوق یکی از تلخی‌های معروف حقیقت است که هر کسی تا به هضم آن را ندارد و چه بسا تباه می شوند. 134. یافتن رابطه و معنا و همخوانی بین اعمال و وقایع بیرونی از یک طرف و معارف و احکام دینی از طرف دیگر تمام هم و غم و کانون توجه اهل معرفت است که در تاریخ اندیشه مدرن بشری به کلی فراموش و انکار شده است و این نسیان و کفران موجب پدید آمدن خلأ عظیمی در ماهیت بشری گردیده و اسکیزوفرنی های فرهنگ جدید جهان نیز از همین فقدان است. این فقدان و نسیان حتی در متفکرین به اصطلاح دینی و اسلامی نیز هولناک‌تر دیده می شود. بحثه مرکزی این مرض فکری همین متفکرین دینی هستند که می پندارند دین فقط در مؤمنانش مساق دارد و با مابقی جهان سر و کاری ندارد، مگر آنکه آنها هم بیایند و تسلیم دین شوند. چون این طرز فکری یا به انزوای دین و معارف دینی منجر می گردد و یا تبدیل به اندیشه حکومت اسلامی می شود که هر دو به یک اندازه انحرافی و غیر دینی است و از افراط و تفریط محسوب می گردد. دین را بایستی در واقعیت جاری انسان و جهان دید و فهمید و تصدیق نمود، نه در آرمان شهرهای ایدولوژیکی که جز به کفر یا نفاق نمی انجامد. نبرد عقیدتی بین دو جناح مشهور در حاکمیت سیاسی ایران که موسوم به جریان جدایی دین از سیاست و حکومت ولایت فقیه می باشند، نمود این افراط و تفریط و انحراف است که یکی در خطر کفر و دیگری اسوه نفاق شده است و در این نبرد بدون تردید کفر پیروز می شود. حقیقت این است که جهان و جهانیان تحت حاکمیت دین خدا هستند، منتها این حاکمیت دینی بر بشر در نظامهای کفر و نفاق به صورت قهری است و عذاب آور می باشد. 135. اینکه چرا هر چیزی بایستی معنا و حقیقت و مبدع و مقصود دینی داشته باشد سؤالی است که پیش از هر کسی باید اهل معرفت دینی از خودش بپرسند. به طور واضح‌تر این سؤال می‌تواند این گونه طرح شود که چرا هر چیزی بایستی بیشتر و برتر از آنچه که هست باشد؟ چرا هر چیزی بایستی غیر از آنچه که هست باشد؟ چرا هر چیزی بایستی رازی نهفته داشته باشد؟ چرا هر چیزی بایستی در رابطه با موجود و امری مطلق و ماورایی مثل خدا فهمیده شود؟ چرا با هر چیزی بایستی به گونه ای مطلق و دست نیافتنی برخورد نمود؟ چرا باید هر چیزی را در حریم قداست دید و فهمید؟ در نفس این چراها پاسخ آشکار است. مسئله این است که بشر خواه ناخواه بدین سو می رود و مجبور می شود که با پدیده های جهان خود این گونه برخورد نماید. خود همین امر داله بر فطرت دینی انسان و جهان است و واقعیتی اجتناب ناپذیر است و اصلاً کل معنا و روند رشد بشر است و این نشان می دهد که حتی کافر هم از فطرت دینی خود و جهانی که در آن زیست می کند گریزی ندارد، منتها به واسطه انکارش به سوی خرافات رنگارنگ قدیم و جدید علمی و فنی و نئوسوفیک و متافیزیکی و روانشناسانه و رمالی و فالگیری و امثالهم می رود و این خود تنبیهی است که فطرتاً دوچارش می شود و درست گرفتار همان حقیقتی می شود که منکرش بوده است، منتها جاهلانه و یاقیانه و از روی عذاب.